پرونم پم دې سره پای تر سه خو نیم سات روسه د امریکا غک په سپینی خبرې خبرونه کې د بشیر مرستو په بایر کې د طالبانو په مداخلو د ملمنو سره غږیږو تر به پخته سپارو.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه ملل متحد میگوید که مداخله طالبان در روند کمک رسانی سبب تعلیق نزدیک به 100 پروژه تنها در یک ماه شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفر تازه خود به شرق میانه امروز وارد عربستان سعودی شد. بلینکن روز گذشته در دیدار با مقامات اسرائیلی بر برقراری آتش بس و افزایش کمک های بشر دوستانه به مردم غزه تاکید کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سران بریکس گفت که بیش از 30 کشور جهان خواستار پیوستن به این سازمان است. کرملین از این نشست به عنوان بزرگترین رویداد سیاست خارجی روسیه تا کنون یاد کرده است. سلام و وقتتان بخیر. شما بینندگان عزیز برنامه خبری تلویزیون آشنا را بیننده هستن. امروز چهارشنبه 23 اکتبر سال 2024 میلادی است. این برنامه را به گونه زنده در ساتلایت، وبسایت و صفحات دری و پشتوی فیسبوک صدای آمریکا مشاهده کرده می توانید. در رادیو ما را روی موج متوسط 279 کیلوهرتز نیز شنیده می توانید. من قدیر مشرف هستم. در برنامه این ساعت همکارم میرویس رحمانی در مورد گزارش اوچا در خصوص افزایش مداخله طالبان در روند کمک رسانی به افغان‌ها گزارش می‌دهد. نگرانی از افزایش افراط‌گرایی و توریسم در افغانستان موضوع بحث ما با مهمان برنامه محترم بشیر احمد انصاری، استاد دانشگاه و مقام پیشین سازمان همکاری‌های اسلامی از ایالت تگزاس است. تازه‌ترین تحولات از سفر وزیر خارجه آمریکا در شرق میانه را سمیع الله جلال‌زئی خواهیم شنید و با همکار ما مسکاسافی در مورد تصویب توافقنامه برای بهتر شدن روابط تجاری میان پاکستان و افغانستان در مجلس پارلمان خیبر پشتونخوا صحبت می‌کنیم. با ما باشید. برنامه را با خبر از ترکیه آغاز می‌کنیم. حکومت ترکیه از وقوع یک حمله مرگبار بر مقر صنایع هوایی و فضایی آن کشور در نزدیکی انقره خبر داده است. وزیر داخلی ترکیه با نشر یک پیام در صفحه اجتماعی ایکس خود این حمله را یک عمل تروریستی خوانده که به گفته وی تلفات نیز در پی دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها به دنبال حمله تبادل آتش نیز صورت گرفته است. دلیل این حمله تاکنون مشخص نبوده و برخی از رسانه‌ها آن را یک حمله انتحاری گزارش دادند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تلاش برای پایان یافتن جنگ در شرق میانه امروز وارد عربستان سعودی شد. انتونی بلینکن روز گذشته در دیدار با مقامهای اسرائیل در تل ابیب بر افزایش کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در غزه و برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های حماس و حزب الله تاکید ورزید. سفر انتونی بلینکن را همکارم سمیع الله جلال‌زئی دنبال می‌کند و همی‌اکنون از مقر وزارت خارجه ایالات متحده در برنامه با ما. سلام جلال‌زئی صاحب، روزتان بخیر. جزئیات از ادامه سفر انتونی بلینکن به منطقه چی است؟
خب انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از ملاقات با مقامات اسرائیلی امروز چهارشنبه وارد عربستان سعودی شد و با وزیر خارجه کشور روی پایان جنگ در غزه، روی آزادی گروگانان اسرائیلی از قید یا چنگ حماس و همچنان روی امنیت، حکومتداری و بازسازی غزه پس از جنگ صحبت و گفتگو کرد. آقای بلینکن قسمی که شما گفتین دیروز در اسرائیل بود و با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهوری آن کشور و همچنان وزیر دفاع اسرائیل ملاقات های جداگانه داشت. در این ملاقات ها تقریبا روی مواردی که یادآور شدم صحبت شد. آقای بلینکن حمایت قوی و جدی خود را از اسرائیل ابراز داشت. آقای بلینکن همچنان بر افزایش کمک های بشری به غزه تاکید ورزید و آقای بلینکن موضوع گروگانان اسرائیلی را نیز روی بحث گرفت. آقای بلینکن قبل از سفرش به عربستان سعودی به خبرنگاران گفت که اسرائیل پس از ماه اکتبر سال گذشته بیشترین اهداف استراتژیک خود را در برابر حماس به دست آورده، قابلیت های حماس را از بین برده و رهبر گروه حماس یحیی سینوار را کشته. و اکنون وقتی این است که جنگ در غزه خاتمه بیابد. در قسمت ایران آقای بلینکن یک بار دیگر حمایت قوی واشنگتن را از ایران ابراز داشت، اما تاکید کرد که اقدامات اسرائیل در برابر ایران به شکل باید باشد که باعث افزایش جنگ در غزه نشه. خب بلینکن در حال مصروف ملاقات هاست که نیروهای اسرائیلی بر غزه و همچنان بر مناطق جنوب لبنان عملات خود را افزایش داده و باعث تلفات نیز شده. همکارم سید عزیز رحمان در این مورد گزارش را تهیه کرده.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه مناطق تحت کنترل حزب الله را در حومه بیروت، پایتخت لبنان و دیگر نقاط این کشور آماج حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته شد. یک روز قبل از آن نظامیان اسرائیلی یک حمله را بر کمپ جبالیا در شمال باریکه غزه انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از 10 نفر شد. این حمله چند روز پس از آن صورت گرفت که بیش از 80 نفر در حملات اردوی اسرائیل در شمال غزه کشته شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در اسرائیل بود و از اسرائیل خواست تا دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد و با کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس مذاکرات آتش‌بس با این گروه را از سر گیرد.
ما باید این اطمینان را حاصل کنیم که این یک فرصت رو به جلو است و این موضوع در میراق همه صحبت‌هایی که ما در اینجا داریم قرار دارد.
ولی به باور تحلیلگران به نظر می رسد که اسرائیل به دلیل دستاوردهایش در غزه جسورتر شده است.
اساساً به همان گروه بندی های داخلی در اسرائیل برمی گردیم. یعنی بعضی ها به مانند بنیامین نتانیاهو می گویند که به جنگ ادامه می دهند و گروگانان خود را با استفاده از زور آزاد خواهند کرد. ولی بعضی ها می گویند که برای پایان جنگ، برای رهایی گروگانان و به خاطر تامین آرامش در جبهات دیگر باید توافق صورت گیرد.
جبهات دیگر شامل لبنان می شود، جایی که با وجود کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله، اسرائیل به عملیات نظامی خود در آنجا افزایش بخشیده است. انتونی بلینکن از اسرائیل می خواهد تا در این جبهه تنش زدایی کند و قطعنامه 1701 ملل متحد را که جنگ میان اسرائیل و حزب الله را در سال 2006 پایان داد تطبیق کند.
حکومت ایالات متحده می داند که اسرائیل هیچ گزینه دیگری ندارد مگر اینکه به دنبال زیربناهای حزب الله در مناطق واقع در جنوب دریای لیتانی برود. ولی واشنگتن از تجربه غزه ناراحت است و به خاطر نبود احتمالی یک مکانیزم بدیل که بر جنوب لبنان نظارت کند نگران است. کی باید قطعنامه ملل متحد را تطبیق کند؟ آیا نیروهای حافظ صلح ملل متحد نیرومندتر شود؟ آیا اردوی لبنان قدرتمند شود یا اجازه داده شود تا اسرائیل به این جنگ بی پایان ادامه دهد؟
همزمان با رسیدن انتونی بلینکن به منطقه، اسرائیل در آمادگی برای انجام حملات بیشتر شهر جبالیا در شمال غزه را تخلیه کرد. در حالی که اسرائیل با گروه‌های نیابتی ایران با شمول حماس در غزه و حزب الله در لبنان می‌جنگد، تل ابیب در پاسخ به حمله اخیر میزایلی ایران بر اسرائیل در مورد اقدام تلافی جویانه مستقیم علیه تهران نیز غور می‌کند.
چند خبر از سایر نقاط جهان. لین چیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه گفت که بیجینگ عمیقا نگران تشدید درگیری‌ها در شرق میانه است و خواستار کاهش سریع وضعیت منطقه می باشد. لین چیان افزود که چین با هر گونه نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی لبنان مخالف است و با هر گونه اقدامی که می تواند درگیری‌های جاری را تشدید کند و به بدتر شدن بیشتر اوضاع در منطقه منجر شود مخالف می باشد. جان افزود که چین خواهان دستیابی برای حل سیاسی می باشد. وزارت صحت لبنان روز سه شنبه اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل به لبنان از زمان آغاز درگیری اسرائیل و حزب الله در اکتبر 2023 2546 نفر کشته شده و 11862 نفر مجروح شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در نشست بریکس گفت که بیش از 30 کشور جهان برای پیوستن به این بلاک ابراز تمایل کردند. پوتین افزود که این گروه در این نشست روی حفظ کارایی این بلاک، تعمیق همکاری و گسترش بریکس بحث خواهد کرد.
کشورهای بریکس نه در گفتار بلکه در عمل مسئولیت خود را در قبال آینده جهان نشان می دهند. تأثیر واقعا مثبت بر وضعیت ثبات و امنیت جهانی و سهم بسزایی در حل مشکلات حاد منطقه‌ای دارند. این زمان است که تغییرات قابل ملاحظه‌ای در جهان رخ می‌دهد و همچنین اقدامات برای جهان نیاز است.
تازه‌ترین خبر از رویداد یک انفجار در کابل خواهیم داشت پس از یک وقفه. بینندگان عزیز توجه کنند به خبری که هم یکنون به دست ما رسیده است. شفاخانه ایمرجنسی در شهر کابل از بستری شدن 11 نفر زخمی در این شفاخانه خبر داده است که به گفته این شفاخانه در اثر یک انفجار در شهر کابل به شفاخانه ایمرجنسی منتقل شدند. در میان مجروحین یک دختر 3 ساله، یک پسر 4 ساله و یک پسر 16 ساله شاملند که 2 زن و 6 مرد نیز شامل مجروحین می باشد. وضعیت یکی از مجروحین وخیم خوانده شده است. این خبر در حال انکشاف است. جزئیات بیشتر را در رسانه اجتماعی صدا آمریکا و نشرات رادیو میتونید که تعقیب بکنید. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که مداخله حکومت طالبان در فعالیت و کمک رسانی این نهاد هنوز ادامه دارد و این کار طالبان تنها در ماه گذشته میلادی منجر به تعلیق موقت نزدیک به 100 پروژه کمک رسانی در سراسر افغانستان شده است. این خبر را همکارم میرویس رحمانی دنبال کرده که امی اکنون در استدیو با ماست. سلام میرویس، روز بخیر. کمی بیشتر در مورد یافته‌های اصلی گزارش اوچا به ما بگو.
سلام خدمت شما و بینندگان ما. خوبی بار اول نیست که سازمان ملل متحد در افغانستان و به ویژه دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه این سازمان یا اوچا از مداخله طالبان در فعالیت‌هایشان و همچنان روند کمک رسانی شکایت می‌کند. اوچا در تازه‌ترین گزارش خود از روند رساندن کمک‌های بشردوستانه در ماه سپتامبر یعنی ماه گذشته میلادی گفت که تنها در همین یک ماه 173 رویداد مداخله در روند رساندن کمک‌ها از سوی نهادهای کمک رسان در افغانستان گزارش شده و به گفته اوچا 98% مداخله ها از سوی حکومت طالبان صورت گرفته که بیشترین آن در ولایت قندهار و ننگرهار بوده. اوچا گفته که این مداخله ها سبب شده تا کار تطبیق 83 پروژه کمک رسانی در افغانستان به گونه موقت متوقف شود. اوچا همچنان گفته که پس از تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تنها 47 مورد مداخله از سوی محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر در روند کمک رسانی صورت گرفته.
در مورد نوعیت این مداخله های که از سوی حکومت طالبان صورت گرفته هم معلومات داده یا نه؟
بله، اوچا گفته که طالبان در 73 رویداد مستقیما در اجرای برنامه های کمک رسانی مداخله کردند، در حالی که در 35 مورد دیگر در استخدام کارمندان امدادرسانی از سوی طالبان مداخله صورت گرفته. به گفته اوچا طالبان همچنان در 5 مورد مانع کار کارمندان زن در روند کمک رسانی شده و در 19 مورد دیگر خواستار معلومات حساس و هم در مورد کارمندان ادارات کمک رسانی شدند. اوچا همچنان افزوده که اوچا همچنان از مداخله طالبان در روند تدارکات، انتخاب نیازمندان برای دریافت کمک ها و حتی یک رویداد منع توزیع کمک ها به زنان هم خبر دادند. باید بگویم که حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش اوچا ابراز نظر نکرده، اما در گذشته مداخله در روند کمک رسانی سازمان های امدادرسان رد کرده.
تشکر میرویس. با ادامه برنامه برمیگردیم. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که سیاست‌های طالبان منعکس کننده سنت‌های مردم افغانستان یا ارزش‌های واقعی اسلامی نبوده و جامعه جهانی باید برای رسیدگی به وضعیت افغانستان اقدام قاطع، متحدانه و اصولی انجام دهد. این در حالی است که برخی منتقدین کشورهای اسلامی را به سکوت و یا هم عدم واکنش کافی در برابر سیاست‌های طالبان متهم می‌کنند. برای بحث بیشتر در این مورد محترم بشیر احمد انصاری، استاد دانشگاه و مقام پیشین سازمان همکاری‌های اسلامی را در برنامه با خود داریم. سلام و خدمت شما انصاری صاحب، ممنون وقتتان. شما چقدر با این انتقاد از کشورهای اسلامی موافق هستند که این کشورها در برابر سیاست‌های طالبان بی‌تفاوتی و یا هم سکوت اختیار کردند؟
وقتی کشورهای اسلامی میگیم، هدف ما میشه دولت‌ها باشه و میشه ملت‌ها باشه و میشه هم نهادهای دینی جهان اسلام باشه. در عرصه نهادهای دینی جهان اسلام هم دانشگاه ازهر و هم قوم و هم مؤسسات فتوا، مثلا یکی در سازمان همکاری اسلامی است که بعد مجمع فقه اسلامی نام داره و امثال از همه از یا موقفشان واضح هست در رابطه با کارهایی که از طرف طالبان در افغانستان صورت میگیرد. در رابطه با ملت‌های مسلمان هم می‌بینیم که عملکرد ملت‌های امت اسلامی و ملت‌های مسلمان با عملکرد طالبان تفاوت داره، از مراکش تا اندونزیا یک نظر گذرا اگه بندازیم. در رابطه با دولت‌های اسلامی و دولت‌هایی که در کشورهای اسلامی حاکم است، در اینجا ما باید به یک نکته اشاره کنیم و اون است که در عصر دولت‌های ملی پس از معاهده وستفالیا آنچه برای دولت ملی مهم است منافع ملیش مهم است، نه منافع ده چیز دیگر. یعنی حداقل منافع ملی یک دولت در رأس اولویت‌های قرار داره و نه منافع ملت‌ها و دولت‌ها و کشورهای دیگر.
بله، اما یک موضوع است که زمانی که یک اقدام در یک کشوری که ادعا میکنه که در اینجا حاکمیت شریعت اسلام نافذ است و همچنین اقدامات را روی دست میگیره که هر روز بر یک قشر مشخصی از جامعه محدودیت ها وضع میشه، این نمیتونه که یک تصویر نادرست برای اذهان مردم در سایر کشورها ایجاد بکنه؟ شما گفتن که موقف نهادها واضح است، در این رابطه نمیتونن که موقف جدیتر از خود اختیار بکنن؟
بله، میتونن که موقف جدیتر اتخاذ کنن، ولی این انتقاد هم تا حد موجه هست. یعنی باید که موقفشان جدیتر باشه در رابطه با این مسئله. چرا تصویر تمام جهان اسلام در اینجا مسخ میشه و تشویح میشه در برابر در پیش چشم انسانای روی زمین؟ به این لحاظ مقصر هستن، اما در قدم اول ما مقصر هستیم که چرا عملی را انجام نمیدن در برابر، چرا منسجم نمیشه گروه های اجتماعی سیاسی افغانستان و همچنان کشورهای غربی؟ یعنی چرا خاموش هستن؟ مسئله افغانستان در مسئله جهان اسلام نیست. حقوق بشر در اینجا زیر پا میشه، حقوق اقلیت ها زیر پا میشه، حقوق مذاهب زیر پا میشه، حقوق اقوام زیر پا میشه. یک فاشیست متعصب قومی بسیار زننده در کشور حاکم است. از طرف دیگه یعنی اعلامیه حقوق بشر تنها یکی یا دو مادهش است که تا هنوز نقض نشده در افغانستان. مسئله تنها بردگی است، یکی دو مسئله دیگه است. دیگه تمام مواد حقوق بشر در افغانستان نقض است. این سازمان های حقوق بشر کجاست؟
خب آقای انصاری، بدون شک ما هر روز شاهد نشر واکنش ها از نهادهای سازمان حقوق بشر هم هستیم و چنانی که شما در آغاز برنامه هم شنیدین آقای فائق هم در این رابطه ابراز نگرانی کرده بود، ولی شما هم در جریان هستین، کسایی که ما را میبینن اونا هم در جریان هستن که مقام های طالبان میگن که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در او شریعت اسلامی به گونه کامل تطبیق میشه و اونا میگن که حقوق همه مردم مخصوصا زن و دخترها بر اساس شریعت اسلام محفوظ است. شما با سابقه کاری که در سازمان همکاری های اسلامی با کشورهای جهان اسلام دارن آشنایی زیاد دارن، چقدر با اظهارات طالبان موافق هستن؟
این خود در عرصه عملی، یعنی اگر یک مقایسه کنیم در بین جهان اسلام و بین طالبان، تفاوت از زمین تا آسمان است. طالبان بیشتر به اصحاب کهف میمانند که چند قرن خواب کردن، پس از بیدار شدن سکه های رده بازار عرضه کردن که مردم آشنا نیست با اون سکه ها. البته اصحاب کهف افراد بسیار صالح و افراد متقی بودند که از ظلم و تجاوز گرفته بودند و حتی با سگ یک جا زندگی میکردند در داخل غار، اما طالبان از این لحاظ تفاوت دارند با اصحاب کهف. حتی یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه است که همین قرائتی را که اینا از شریعت دارند واقعا یک قرائت کاملا مضحک و قرائت کاریکاتوری از اسلام است. یک تلقی بسیار کودکانه و بسیار بدوی از دین و شریعت است. ما فتواهای در تاریخ مسلمان ها داریم که 1000 سال پیش برای بله. یک جامعه دیگه، یک زمان دیگه، یک مردم دیگه داده شده و در قرن 21 قابل تطبیق نیست.
محترم بشیر انصاری، استاد دانشگاه و مقام پیشین سازمان همکاری اسلامی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه که نظرات خودتان با ما شریک ساختن.
خداحافظ.
اسمبلی خیبر پشتونخوا یک قطعنامه را تصویب کرده که بر اساس آن بر حکومت پاکستان تاکید میکند تا برای احیای مجدد روابط تجارتی با افغانستان گامهای جدی بردارند. در این قرارداد تذکر رفته که تجارت برای هر دو کشور حائز اهمیت است، اما مشکلاتی که در فرارای تجارت میان افغانستان و پاکستان وجود دارد افغانستان و پاکستان را متضرر میسازد. جزئیات بیشتر از مسکا صافی میشیم که امیتون از پشاور پاکستان با ما. سلام مسکا، وقت بخیر. جزئیات این قطعنامه چی است و مبصرین امور تجارت آیا ابراز خوشبینی میکنن یا برعکس؟
سپاس از شما. خوب، رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که ارباب عثمان این قرارداد را که البته یکی از اعضای حزب ملی عمومی پاکستان می باشد به مجلس خیبرپختونخوا را کرده بود که مجلس آن را تصویب کرده. در این قرارداد گفته شده که تجارت افغانستان و پاکستان با خسارات میلیون‌ها دلار روبرو می باشد و در این قرارداد آمده که خیبرپختونخوا مسیر راه اصلی برای تجارت با سایر کشورها می باشد. اگر تجارت با افغانستان بهبود بخشد، پس وابستگی دولت ایالتی به دولت مرکزی کاهش می‌یابد. در این توافقنامه گفته شده که باید حکومت پاکستان با حکومت طالبان یکجا برای حل مسائل در عرصه تجارت با افغانستان را حل و برای یک آن دست به کار شوند. از سوی دیگر، هماهنگ کننده اتاق مشترک تجارت صنایع افغانستان و پاکستان و مبصر امور اقتصادی ذوالحق سرحدی میگوید که پیش از این حجم تجارت افغانستان و پاکستان 2.5 میلیارد دلار بود که اکنون به 60 یا 50 میلیون دلار رسیده است. او میگوید که چون قراردادنامه ها تصویب می شود اما باید اقدامات عملی انجام داده شود. نظر رو با هم یک جا می بینیم.
دا قراردادون و کوډیر پاس کیږي، لیکن دې باندې عملی طور باندې څه اقدامات نه کیږي. مونږ حکومت وقت او خاص کر د صوبائی حکومت ته یو درخواست دی کہ هغه دې باندې سنجیدگی سره غور کی اور وفاق سره پر زور اپیل وکړي کہ دې باندې هغه خپل نظر ثانی وکړي تاکہ دا کم دا مونږ افغانستان او پاکستان دا صرف دا افغانستان خبره نه دی، دا مونږ افغانستان سره کم مکه لار دی، لار خدا دی افغانستان طرف نه دی، دا سنٹرل ایشیا ته کم رسائی دی. التم دا مونږ تجارت ډیر زبو حالی باندې روان دی، بکار دا دی کہ افغانستان ته تاسو سلطونه باور کی او دې سره سره بیا سنٹرل ایشیا ته بلکہ مکه یورپ پورې بھی مونږ رسائی کیږي. بلکہ دې سره سره څنګه تاسو ته پته دی کہ روس روزو کې دا ایکسپورٹ باندې 2% سیس بولے گی، تو یعنی کہ ایکسپورٹ معلوم کم روان دی دے بندے 2% دا ویلیو بندے جو سیس یو ٹیکس بولے گرو دے دے اقدام سرا دا منگ کم افغانستان تجارت تو خاص کر ایکسپورٹ اگم متاثر شوی دی.
تشکر موسکو از گزارشی که برمایه را کردی.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما بیننده برنامه خبری تلویزیون آشنا هستین. گردباد سریع یک ماهه سیاسی ژاپن به روز یک شنبه آینده با برگزاری انتخابات عمومی به اوج خود میرسد. اگر نظرسنجی ها دقیق باشد، حزب حاکم لیبرال دموکرات ممکن کرسی را از دست بدهد که ضربه بر حزب خواهد بود که در طول 65 سال گذشته به استثنای 4 سال بر ژاپن حکومت کرده و در عین زمان تلاش های صدر اعظم جدید را نیز با کندی مواجه خواهد کرد. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم می‌بینید.
شیگرو ایشیوا پس از به دست آوردن رای اسب کورا صدر اعظم جدید ژاپن ساخت خوش به نظر می رسید، اما در کمتر از یک ماه پس از تشکیل کابینه ماهی از سال دیگر تموم شدنی به نظر می رسد. اولین اقدام بزرگ ایشیوا این بود که برای تحکیم رهبریت خود خواهان برگزاری انتخابات عمومی شد، اما این اقدام ممکن برخلاف توقع او تمام شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن ممکن روزی یکشنبه بخشی از پارلمان و شاید اکثریت کرسی ها را از دست بدهد و مجبور به شراکت قدرت گردد. جفری هال تحلیلگر سیاسی مستقر در توکیو چنین توضیح می دهد:
این کار ممکن حزب لیبرال دموکرات را شدیداً ضعیف ساخته و در عین حال موقف صدراعظم ایشیبا را بسیار ضعیف خواهد ساخت و برای آینده حزب خوب به نظر نمی رسد.
ایشیبا با رسوایی های حزبش روبروست که شامل اتهامات دریافت یک مورد اعانه های سیاسی گزارش داده نشده است. رای دهندگان از تورم پولی که قیمت ها را بالا برده است و تنگ آمدند. مایکل کوسیک استاد دانشگاه در توکیو میگوید هرگاه ایشیبا بیشتر ضعیف شود، رقبای محافظه‌کار او که ماه گذشته آنها را شکست داد ممکن باعث سقوط دادن او به جهت راستگرا شود.
هرگاه او با شکست بزرگ در انتخابات روبرو شود، او باید به هسته مرکزی برگردد و این وضعیت ژاپن را بیشتر رادیکال می‌سازد نسبت به اینکه موقف آزادتر فعلی را حفظ کند.
جهت سیاسی خارجی گسترده ژاپن ممکن تغییر نکند، اما به گفته کوسک دیدگاه‌های راستگرایانه تقویت یافته. ممکن برخی عرصه‌های سیاست خارجی چون روابط دوستانه‌تر با کره جنوبی را پیچیده‌تر بسازد.
آنان به ایشیبا اجازه نخواهند داد که بدون شرایط سری و دقیق با مردم کره جنوبی مهربان نباشد.
این مسئله تا حد زیادی به چگونگی درخشیدن متحدین صدراعظم محافظه‌کار فقید شینزو آبی در انتخابات بستگی دارد. جناح او در رسوای جمهوری پول دخیل بود و در ایگیری ممکن جزای آن را ببیند.
اما در عین زمان به این معنی نیست که همه آنان حذف می شوند. بنابراین این بدان معناست که هنوز افراد وجود دارند که می توانند مشکل ایجاد کرده و زندگی را برای صدراعظم دشوار سازند.
در نتیجه شیبا ممکن نیاز داشته باشد تا تلاش های پیشرفت سیاست های خارجی خود را کم بسازد و بیشتر روی تلاش ها برای جلب حمایت گسترده تر تمرکز کند، به خاطر که با وضعیت آشفته سیاسی در ژاپن روبرو خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در سراسر ایالات متحده آمریکا حدود 14 میلیون رای دهنده عضو اتحادیه‌های کارگری هستند، سازمان‌هایی که برای حفاظت از حقوق آنان تشکیل شده است. اما با وجود این که اعضای اتحادیه‌ها بخش کوچکی از رای دهندگان آمریکایی را تشکیل می‌دهند، نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده مشتاقانه به دنبال حمایت آنها هستند. کاترین جپسن، خبرنگار صدای آمریکا از ایالت نوادا، جایی که اتحادیه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری امسال نقش قدرتمند می‌توانند داشته باشند، گزارش آماده کرده که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی می‌بینید.
در یک کمپاین انتخاباتی برای کاملا هرس، معاون رئیس جمهور و یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، هیجان در میان کارگران اتحادیه‌ها برای برنامه او برای لغو مالیات بر بخششی‌ها یا هدایایی که کارگران دریافت می‌کنند بسیار بالا بود.
می‌دانم که کاملا هرس یک برنامه واضح برای لغو مالیات‌های فدرال بر بخششی‌ها بر ما کارگران خدماتی اینجا در ایالت نوادا دارد. این درست است. و اینکه دونالد ترامپ خود را نجات دهنده کارگران اینجا می‌داند یک دروغ خطرناک است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری‌خواه، نیز به شهر لاس ویگاس سفر کرده تا برنامه خود را برای عدم اخذ مالیات از بخششی‌های دریافت شده توسط کارمندان قمارخانه‌ها، پیشخدمت‌ها و خدمه‌ها اعلام کند.
این موضوع مورد پسند کارمندان، به ویژه آنهایی که حقوق ثابت ندارند و بر اساس بخشی‌ها کار می‌کنند، خواهد بود. این برنامه برایشان محبوب خواهد بود.
ترامپ همچنین حمایت اداره پلیس لاس ویگاس را نیز به دست آورده است.
اکثریت همشهریان ما به نیروهای پلیس خود اعتماد دارند. بنابراین اگر پلیس برایشان بگوید که ما باور داریم این شخص منافع ما را در نظر می‌گیرد، شما را امن نگه می‌دارد و تلاش می‌کند اقتصاد ما را بهتر سازد، مردم به حرف ما اعتماد می‌کنند.
گراماس در چندین تجمع درباره حمایت ترامپ از نیروهای انتظامی صحبت کرده و حمایت خود را اعلام کرده است. حمایت ده‌ها هزار کارگر اتحادیه‌ها که در نوادا مشغول کار هستند مورد توجه جدی نامزدهای ریاست جمهوری قرار دارد. اما اتحادیه‌های کارگران آشپزی در لاس ویگاس از هرس حمایت کرده است.
شرکت های بزرگ می آیند و قیمت ها را برای ما در زمینه غذا، گاز و کرایه برق افزایش می دهند. پس داشتن یک نامزد مناسب در دفتر کار، چیزی که من به عنوان حقایق می دانم، این است که کاملا هارس برای ما طبقه متوسط و اعضای اتحادیه خوب خواهد بود.
اعضای اتحادیه ها در ایالت نوادا که یکی از چند ایالت کلیدی است و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می کند، ممکن رأی تعیین کننده در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.